رئیس که آثاری از استانهای خوزستان، فارس، کرمانشاه، مرکزی و اصفهان اجرا خواهد شد. زمانش هم 6 تا 8 اسفند. حتما بعدا بیشتر درباره این جشن صحبت میکنیم. اما این روزها یک پروژه جالب در ایران اجرا میشه در تئاتر مستقل تهران با عنوان پروژه مشترک تئاتر ایران و فرانسه که با عنوان فضاسازی این پروژه اجرا خواهد شد. 4 نمایشنامه‌نویس معاصر فرانسوی در این پروژه حضور دارند در تهران و قراره که کارگردان‌های ایرانی آثار این 4 نمایشنامه‌نویس رو بخوانند. در واقع خوانش آثار انجام خواهد شد. از 23 بهمن شروع شده این پروژه تا 30 بهمن هم ادامه خواهد داشت. این بود حاصل نگاه من به خبرهای تئاتر و سینما. امیدوارم که تونسته باشم به نیازهای خبری شما از تئاتر و سینما پاسخ داده باشم. با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که جشنواره تئاتر و فجر هم بهتون خوش بگذره.
با سپاس از آقای محمد علی مؤمنی.
3 2 1
صدا، دوربین، حرکت.
جادوی صحنه.
یکی بو یکی نبو غیر خدا
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا، هدیه صاحبان.
منم بابا خیلی خوبم سایه.
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنه، همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی.
من غریق حال به کدام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه هر پنجشنبه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه این
در نقد و نظر این هفته نشستی خواهیم داشت و بررسی خواهیم کرد 37 جشنواره تئاتر فجر رو با حضور میهمانان برنامه. اجرای این بخش آقای علی جعفری عزیز بر عهده دارن. آقای جعفری سلام، در خدمت شما هستیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عباسی و همه شنونده های خوب برنامه جادوی صحنه. بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. همطور که میدونید 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر از روز 22 بهمن ماه با دبیری جناب آقای نادر برهانی مرند در تهران کار خودش را آغاز کرد. جشنواره‌ای که تا 4 اسفند ماه ادامه پیدا میکنه در بخش‌های مختلف. امروز در بخش نقد و نظر جادوی صحنه به گفتگو درباره این اتفاق بسیار مهم تقویم سالانه تئاتر کشور میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. برای گفتگو درباره اتفاقات 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر دعوت کردیم از جناب آقای مصطفی محمودی، منتقد تئاتر، روزنامه‌نگار و مدرس دانشگاه، و همچنین جناب آقای امید طاهری، روزنامه‌نگار و منتقد تئاتر، تا با ما همراه باشن درباره جشنواره گفتگو بکنیم. جناب آقای محمودی سلام، وقتتون بخیر، به جادوی صحنه خوش آمدید.
با نام و یاد خدا آقای جعفری، من هم سلام میگم به شما، همچنین جناب آقای امید طاهری، و عرض ادب خدمت یکایک شنوندگان این برنامه.
امید طاهری عزیز سلام، وقتت بخیر، خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم با هم گفتگو.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما علی جان، مصطفی عزیز و شنوندگان محترم برنامه جادوی صحنه.
بسیار سپاسگزارم. مصطفی محمودی و امید طاهری عزیز، میخوام از اینجا شروع بکنم که این جمله رو ما بارها و بارها درباره جشنواره تئاتر فجر شنیده ایم. خودمون هم مثل بنده که همین اول عرایزم به کار بردم این جمله رو به کار میبریم. این که جشنواره بین المللی تئاتر فجر که امسال داره 37 دورش برگزار میشه رو به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات سالانه تئاتر در کشور میدونیم. حالا یه زمانی که اصلا میگفتن مهمترین اتفاق سالانه تئاتر در کشور، ولی الان به حال یکی از مهمترین هاست. چرا واقعا اینجوری؟ چرا جشنواره تئاتر فجر اتفاق مهمیه در تقویم تئاتر؟ این رو به این دلیل به عنوان ابتدای بحث در نظر گرفتم که در کنارش خیلی وقتا این جمله رو میشنویم که همه بضاعت تئاتر ایران در جشنواره تئاتر فجر خلاصه نمیشه. میدونی یه تناقضی وجود داره دیگه، این تناقض رو چجوری میشه حل کرد؟ امید با شما شروع کن.
من فکر میکنم که برای پاسخ به این سوال باید به سابقه و سابقه جشنواره تئاتر فجر برگردیم، خصوصا در دوره‌ای که جشنواره در واقع نشانه گذاری روی برخی از هنرمندان تئاتر خیلی مؤثر بود. یعنی کسی که وارد جشنواره میشد یا جایزه می گرفت، خب به هر حال به نوعی هم خیلی راحت تر میتونست آثارش رو به اجرای عموم برسونه، همین که خب به هر حال خیلی اسمش شنیده میشد. این خاصیتی که خب خیلی از جشنواره‌ها، خصوصا مثلا الان جشنواره فیلم فجر، همچنان این خاصیت رو داره. اما رفته رفته بنا به دلایل مختلف جشنواره تئاتر فجر مقداری اهمیت خودش رو در واقع نشانه گذاری روی هنرمندان تئاتر از دست داده. شاید درستش هم همین باشه، در واقع من موافق این هستم، چون جشنواره صرفاً میتونه یک ویترینی باشه که بسته به عملکرد دبیر و بسته به عملکرد دبیرخانه جشنواره حدودی از ظرفیت تئاتر ما رو بتونه در اون 10 روز یا 12 روز یا حالا هر چقدر ایامی که برگزار میشه نشون بده. نه، از جشنواره تئاتر فجر لزوماً تمام ظرفیت تئاتر ما نیست. یک جشن، همونطور که از اسمش پیداست، یک چند روز گرد همایی اهالی تئاتر هست که دور هم جمع میشن. حالا به هر حال عده‌ای میان آثاری رو انتخاب میکنن، همیشه هم حرف و حدیث بوده راجع به این انتخاب ها، همچنان هم هست، همچنان ما باید برسیم به سازوکاری که ببینیم چگونه میشه در واقع کارهایی رو وارد جشنواره کرد که بتونه بیشتر در واقع توانایی و ظرفیت تئاتر یک سال گذشته کشور رو نشون بده.
حالا من معتقدم که این نکته که علی اشاره میکنی که به هر حال یکی از مهمترین جشنواره هاست، ببینید ما خب سال هاست، شاید 2 دهه هست، یک شعاری رو مسئولان تئاتر خیلی سعی کردن نهادینه کنند و میدونید دیگه، تئاتر برای همه، که من معتقدم این شعار اتفاقا تو اون 10-12 روز برگزاری جشنواره شکل اجرایی به خودش میگیره. حالا شاید در طول سال، مخصوصا چند سال اخیر که حالا خیلی مسائل مختلف به ویژه در حوزه تئاترهایی که اصطلاحاً حالا تئاترهای شیک بهش میگن اتفاق افتاده، تو این 10-12 روز ما اخشار مختلف مردم رو میبینیم میان، یعنی
مصطفی واقعا میبینیم؟
بله میبینیم. شما ببینید، هم ببین نمونه بارزش رو ما داریم در حوزه تئاتر خیابانی میبینیم که البته این حوزه در طول سال اجراهایی هم که داره تماشاچی خودشو داره که مردم عادین، اما ما میبینیم اون شور و شوقی که مردم عادی دارن، البته نه به اندازه جشنواره فیلم که خب اون اصلا مدیومش فرق میکنه، اینجا هم اتفاق میفته. یعنی من، شما، امید طاهری که خب در طول سال کارمون اینه که بیایم تئاتر ببینیم، در روزهای برگزاری جشنواره تئاتر فجر چهره‌های ناآشنا تا دلتون بخواد میبینیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینها اتفاقا اون دسته از تماشاگرانی هستند که حالا یا تماشاگران خاصی هستند که ویژه جشنواره هستند، یعنی در طول سال ممکنه به هر دلیل نتونن بیان کار ببینن، برای بچه‌های دانشجوان که خیلی خیلی استقبال میکنن به خاطر شرایطی که جشنواره براشون فراهم میکنه در دیدن نمایش‌ها، و در کنار اون یک طیفی از بچه‌های استانهای سراسر کشور رو میبینیم که تو ایام جشنواره میان اینجا، حتی با هزینه شخصی خودشون و با نمایش‌ها دیدار میکنن. اتفاقی که میفته، من هم معتقدم مثل آقای طاهری که به هر حال جشنواره تئاتر فجر همه ظرفیت تئاتر ما نیست، دلایلش رو خب بارها و بارها در برنامه‌های مختلف گفتیم، اما من فکر می‌کنم بخش‌های متنوعی از تئاتر ما رو، زوایای متنوعی از تئاتر ما رو میتونه به رخ ما و تماشاگر رو بکشه. از این جهت معتقدم که بله درسته، واقعا یکی از اثرگذارترین رخدادهای هنری کشوره.
بسیار خب، خواهش می‌کنم با ما همراه باشید. ما در نقد و نظر جادوی صحنه این هفته درباره 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر صحبت می‌کنیم. شما شنونده برنامه جادوی صحنه هستید. در برنامه جادوی صحنه در بخش نقد و نظر این هفته به جشنواره 37م تئاتر فجر می‌پردازیم با حضور امید طاهری و مصطفی محمودی، هر دو از نویسندگان و منتقدان حوزه تئاتر. یه نکته‌ای که درباره فضای تئاتر در کشور همواره صحبت هستش، بحث فاصله است که بین اتفاق تئاتر در شهرهای دیگر کشورمون میفته با آنچه که در تهران روی صحنه است و در حال اجراست. فاصله ای رو که عرض میکنم به این معنی نیستش که مثلا سطح کیفی تئاتر در تهران بالاتره، نمیدونم در شهرهای دیگه پایینتر، نه. فاصله منظورم یه مقداری کم اطلاع بودن نسبت به اتفاقات تئاتر در این دو فضای جغرافیایی متفاوته. بله. خب طبیعتا در جشنواره تئاتر فجر این فرصت مهیا میشه برای اینکه هنرمندان شهرهای دیگر، آنها که در شهرهای دیگری مشغول به فعالیت تئاتر هستن، بیان کارشون در تهران اجرا بکنن و طبیعتاً بخش قابل توجه از مخاطبان تهرانی تئاتر به دیدن اون آثار برن. هم امید طاهری و هم مصطفی محمودی سالهاست که با فضای تئاتر در شهرهای مختلف کشور ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارن. میخوام مستقیماً درباره جشنواره 37م تئاتر فجر صحبت بکنیم. مصطفی، وضعیت حضور گروه‌های شهرهای دیگر در جشنواره تئاتر فجر امسال چگونه است به نظرت؟
ببین، اتفاقی که امسال افتاد و تقریبا یه 4-5 سالی متوقف شده بود این بود که امسال یک تیم اعزام شد به شهرهای مختلف، کارهای برگزیده استانی رو دیدن،
یه تیم ثابت 3 نفره،
بله بله، و انتخاب کردن. خب متاسفانه به هر دلیلی که از نظر من اشتباه بود، این دلیل توی 4-5 سال گذشته این اتفاق داشت با دیدن فیلم اجراها شکل میگرفت که مشکلات خودش رو داشت و من بارها گفته بودم، منتقل کرده بودم به دوستان، خب یه گروهی که مثلا به لحاظ اقتصادی نمیتونه با 3 دوربین مثلا یک نمایش رو بگیره چه باید بکنه؟ طبیعتا اون گروهی که دستش تو جیبش میره میتونه کار شسته رفته تری بده، خب دیده بشه فارغ از کیفیت. این یه نکته. نکته که اشاره میکنی، ببین، بحث ارتباط مردم و رسانه ها با این تئاتر، من همچنان معتقدم که با وجود اینکه بچه های تئاتر استان های مختلف کشور خیلی 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 واقعا کارشون کیفیت های خیلی خوبی پیدا کرده، اما همچنان باز هم در جشنواره تئاتر فجر دیده نمیشن متاسفانه. یعنی حضورشون، بروزشون و ظهورشون ختم میشه به اون یکی دو روزی که اجرا دارن یا یکی دو سانسی که اجرا میرن و بعد تمام میشه. فکر میکنم این اتفاق باید به شکل دیگه‌ای رقم زده بشه. اینکه چه شکل دیگه‌ای واقعا خودم مدت هاست دارم بهش فکر میکنم. اینکه چرا تمام علاقه ما جماعت تئاتری در مواجهه با جشنواره تئاتر فجر در وهله اول خلاصه میشه به دیدن کارهای خارجی، بله، و بعد دیدن کارهای اونهایی که به هر حال یک اسمی در کردن تو تئاتر تهران، اینها هی سرریزش میره تو کارهای مختلف، بخشهای مختلف، اگر چیزی بماند حالا توی کارهای برگزیده های تئاتر استان، که باید واقعا برای این فکر بشه اینکه این بخش چه کار میشه براش کرد، چجوری میشه بهش بها داد. که البته خب الانم ما تا سالن‌های خوبی رو بچهای شهرستان میبینیم که اجرا دارن تو این مجموعه تئاتر شهر، چند تا سالنش درگیر بچهای اجرای بچهای شهرستانه، ولی واقعا فکر میکنم هنوز اونجوری که باید و شاید دیده نمیشه. این اختلاف همچنان وجود، این فاصله ای که بهش اشاره کردی و توضیح دادی وجود داره.
ببین من فکر میکنم که توی چند سال اخیر تئاتر شهرستان ثابت کرده که تئاتر چندان وابسته به امکانات زیربنایی نیست. اگرچه امکانات زیربنایی اهمیت داره برای تئاتر، اما تئاتر میتونه در یک فضایی که عاری از هر گونه دیوار و سقف و سالونی باشه میتونه شکل بگیره. این در طول تاریخ تئاتر بارها اثبات شده. شاید یکی از دلایلی که فاصله بین، در واقع فاصله کیفی بین تئاتر در استانهای دیگه و تئاتر در مرکز کشور کمتر شده همین باشه که بچه‌ها خودشون رها کردن از اون بحث‌های سابق که آقا امکانات نداریم، نمیدونم سالون نداریم، اینها یه مقداری کم رنگ‌تر شده این فاصله. اما به هر حال درست میگه مصطفی، همچنان یک نگاه بالا به پایینی در خصوص تئاتر مرکز و پیرامون وجود داره در تهران که
این نگاه بالا به پایین از کدوم ناحیه است؟ از ناحیه مدیریت تئاتر یا از ناحیه فعالان تئاتر یا از ناحیه مخاطبان؟
هر سه. آره، از ناحیه هر سه توی تهران اینطوری هست. شاید به خاطر اینکه هنوز مخاطب مثلا به اون باور نرسیده که اگر از یک استانی، فرض کن از یک استان جنوبی، یک تئاتر خودبسنده‌ای بیاد که درش ویژگی‌ها و اتمسفر اون استان وجود داشته باشه، چقدر اون تئاتر میتونه غیر قابل مقایسه باشه با یک تئاتر مدرنی که مثلا در یک سالون مدرن در تهران اجرا
میشه. اصلا نکته‌ای که امید میگه، ببین ما الان تو جدول یه نمایش رو داریم، حالا نمیخوام اسمشو بیارم، این تو اجرای عمومی تو شهر خودش نزدیک 60 میلیون تومان فروخته. تو یک شهر این نمایش 60 میلیون فروخته،
که عدد کاملا قابل توجهیه.
خیلی خوبه برای شهرستان. و ما الان رفتیم تو استانها به این سمت که در واقع گروه‌ها به مفهوم واقعی شکل گرفتن، گروه‌های خصوصی شکل گرفتن و دارن اجراها رو کاملا با اون دیدگاه اقتصاد و هنر پیش میبرن. مردم در استانها الان تماشاگر ثابت این تئاتر هستن. اما چرا وقتی که جشنواره که ما الان اینجا تو بحث امروز هم گفتیم مهمترین محمل برای بروز ظهور این بچه‌هاست، این محمل فراهم نیست بازم براشون؟
امسال البته من نگاه میکنم جدول رو، خوشبختانه کارهای شهرستان به لحاظ تعداد در واقع قابل توجه هست، یعنی نسبت به سالهای گذشته فکر میکنم تعداد قابل توجهی کار از شهرستانها اومده. البته اون شکل انتخابی هم که مصطفی بهش اشاره کرد که سه نفر رفتن و کارهای برگزیده ی استانها رو دیدن، خیلی خیلی درست‌تر از اینه که ما فیلم این کارها رو ببینیم. اما من روی اون سه نفره این مقدار مشکل دارم،
یعنی روی خود اون آدم‌ها یا روی ترکیب سه نفر ثابت برای همه استانها،
تعداد سه نفر اینکه ثابت باشه درسته، اما سه نفر کمه. ای کاش مثلا به جای
مثلا یه هیئت 5 نفره یا 7 نفره بودن.
آره، به خاطر اینکه سه نفر خیلی زود میتونن به تفاهم و توافق برسن سر یک موضوع.
در واقع امید طاهری میخواد بگه اتفاقی که میفته، ما با یک سلیقه سه نفره مواجهیم. آره، آره. که آثاری که انتخاب میشه آثار دیدگاه سن، این نکته درسته. آره. اواسط دهه 70 این اتفاق بود، یعنی تیم‌های داوری که می‌رفتن توی مناطق بازبینی می‌کردن، یک تیم ثابتی بود که معمولاً یه پیشکسوتی بود که حالا در بین ما نیستن دیگه، و یکی دو نفر دیگه، و با اون دیدگاه انتخاب می‌شد. بله. یعنی هرچی اون پیشکسوت میگفت اون کارها انتخاب می‌شدن، میومدن، می‌دیدیم کارها یه جورایی به لحاظ فضاه سوال چیدمان ساختار یک دستن. نکته ای که میگه درسته، اگه این گروه تعدادش بیشتر می‌شد یا اینکه مثل سابق تقسیم می‌شد به چند منطقه، یعنی استانها رو می‌آوردن در قالب مثلا 6 منطقه تقسیم می‌کردن، 6 تا گروه می‌رفت، هر گروه 5 استان رو بازبینی می‌کرد، شاید امسال میتونستیم یه طیف متنوع‌تری رو شاهد باشیم.
اصلا مصطفی حالا که داریم تصمیم میگیریم چه بهتر که جشنواره مناطق برگرده.
خیلی ما بارها و بارها و سالها و سالها این رو گفتیم. بله. و متاسفانه تو 6 سال اخیر امسال شفافی نبود.
توی نشست ما قبل آخری که بله. آقای برهانی مرند به عنوان دبیر جشنواره برگزار کرد درباره جشنواره، او هم کاملا این عقیده رو داشت و گفتش ما داریم تلاش میکنیم که جشنواره تئاتر مناطق با این سازوکار کاملتر و بهتر دوباره احیا بشه، برای اینکه اغلب فعالان تئاتر در سراسر کشور این نگاه رو دارن که حذف جشنواره تئاتر مناطق کمکی به بهبود فضای تئاتر در شهر نکرد.
یک فرصت رو از بچهای استانهای دیگه در واقع ما گرفتیم.
بازدارنده بود. بازدارنده بود.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از امید ساحری و مصطفی محمودی که امروز با ما باشد. همراه بودن. بحث درباره یک بخش مهم جشنواره که به نظرم بخش بین‌الملل جشنواره است، متأسفانه فرصتی براش مهیا نشد. امیدوارم که در یک نوبت دیگر در فضای دیگه بتونیم راجع به اون بخش هم صحبت بکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که نقد و نظر رو شنیدید. این بخش به پایان رسید اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. من مرخص میشم.
با تشکر از علی جعفری، دوست و همکار خوبمون.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گرین، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر در جادوی صحنه. جادوی صحنه هر پنج شنبه از شبکه رادیویی فرهنگ.
در جادوی صحنه با شما درباره سینما و تئاتر ایران و جهان صحبت می‌کنیم. تا پایان برنامه ما رو بشنوید.
سینمای کاغذی.
این هفته در بخش سینمای کاغذی درباره مبحث صدا در سینما صحبت می‌کنیم که با تکنیک‌های پیشرفته عصر حاضر هویتی قدرتمند پیدا کرده. صدا در فیلم، چه کلام باشه، چه موسیقی و چه جلوه‌های صوتی، حتی با وجودی که به تصویر اولویت بیشتری داده بشه، با این حال جذابیت خودش رو داره. امروز صدا به مثابه بخش جدایی ناپذیر و مکمل تصویر به شمار میاد و به اون بعد میده و دارای اصولیه که کاربرد هنری صدا در فیلم رو شکل میده و همون اصولیه که در مورد تصویر هم صدق میکنه و به کار گرفته میشه. اصول صدا در سینما عبارتند از صرفه‌جویی یا ایجاز در بیان، تناسب، تنوع و تفاوت آن با پدیده‌های صوتی طبیعی یعنی متفاوت با واقعیت، به کارگیری آن در زمینه بیان استعاری، ذهنی و دراماتیک و سرانجام آفرینش اندیشه از طریق تداعی‌های صوتی. برتری و قابلیت صدای ضبط شده برای فیلم نسبت به صدایی که در طبیعت وجود داره و امکان تدوین اون به فیلمساز، این امکان رو میده که از اون برای مقاصد هنری و فلسفی گوناگون استفاده کنه. جلوه‌های صوتی میتونن مجسم کننده تمامیت پدیده‌ای باشن که تنها بخشی از اون بر پرده دیده میشه. مثلا نماهای داخلی از کوپه قطار و مسافران، به ویژه نماهای نزدیک که در اون امکان نشان دادن محیط زمینه‌های عمومی و معماری مکان به منظور معرفی سریع اونها میسر نیست. در چنین مواردی فضای عمومی رویداد رو میشه با افزودن صدای یک نواخت مثل صدای یک نواخت ضعیف قطار، همچنین صوت اون مجسم کرد. این گونه نمادها برای سهولت در کار و صرفه‌جویی در وقت و هزینه در داخل استودیو و در یک دکور محدود فیلم برداری میشن و برای معرفی این که داستان در کجا اتفاق افتاده از جلوه های صوتی استفاده میکنن. در بسیاری از فیلم‌ها، به ویژه فیلم‌هایی که با زمینه روانی و روحی شخصیت‌ها سر و کار دارن، دیدیم که چگونه شخصیتی با شنیدن یا با بیاد آوردن برخی از صداهایی که قبلاً در موقعیت خاصی شنیده به فکر فرو میره، به یاد گذشته میفته، فیلمسازان معمولاً از این قبیل اصوات به منزله فلاشبک صوتی استفاده می‌کنند و اونا رو با عملی که در زمان حال انجام میشه همزمان می‌کنند. تدوینگران صدا این فلاشبک های صوتی رو با برخی از صداهای غیرعادی در هم میامیزن تا از این طریق از تأثیر این اصوات به مثابه صداهایی که واقعا شنیده میشن کم کنن و جنبه توهمی یا ذهنی بودنش رو بیشتر آشکار کنن. به این ترتیب به پایان برنامه جادوی صحنه میرسیم. هفته آینده همین روز و همین ساعت باز هم با شما در جادوی صحنه همراه خواهیم بود. بدرود.
خب دوستان عزیز، نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 5 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
با موضوع 12 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته گزارش رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیو فرهنگ خواهم کرد و در این ارتباط گفتگوی خواهم داشت با جناب دکتر تیموری، معاون محترم گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صحبت‌های شما رو در این باره خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه. نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته از 23 بهمن تا 26 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار میشه. این نمایشگاه به صورت یکجا و متمرکز تمام ظرفیت‌های موجود گردشگری کشورمون رو در قالب غرفه‌های استانی و شهرستانی جمع کرده، اونجا یکجا داره عرضه میکنه. با توجه به زمان برگزاری این نمایشگاه که تقریبا یک ماهی رو ما داریم تا تعطیلات نوروز و میدونیم که در تعطیلات نوروز معمولا بخش عمده ای از سفرهای داخلی اتفاق میفته، یک فرصت بسیار خوبی هست هم برای مردم و بازدید کنندگان از این نمایشگاه که سفرهای نوروزیشون رو بر اساس اون چیزی که دارن میبینن، شناختی که پیدا میکنن، انتخاب بکنن، و هم برای فعالان بخش خصوصی ما که در این نمایشگاه حضور دارن یک فرصتی هستش که در سطوح ملی استانی با همدیگه در از تعامل برقرار بکنن، کار بکنن، قراردادهاشون رو نهایی بکنن و هم خدمات خودشون رو اینجا در معرض دید بذارن و چه بسا بفروشن. بنابراین یک فرصت بسیار خوبی هست که ما به جای این که در از حالا اگر قطعا هممون دلمون میخواد گوشه و کنار کشورمون رو ببینیم و لذت ببریم، اما چون فرصت دیدن و بازدید وجود نداره، بهترین فرصت هست که همه این ظرفیت ها رو ما به صورت یکجا در نمایشگاه گردشگری تهران بازدیدی داشته باشه. بنابراین من از این فرصت استفاده میکنم، دعوت میکنم از همه شنوندگان عزیز این برنامه که از این نمایشگاه بزرگ گردشگری کشورمون بازدیدی داشته باشه.
در مورد بخش های مختلف نمایشگاه بشار میفهمید؟
همه استان های ما در قالب 31 استان غرفه هایی رو به شکل متمرکز برای خودشون دارن و در این غرفه های متمرکز استانی همه اجزای سفر از آژانس، هتل، اقامتی، پذیرایی، عرض کنم حمل و نقل، شرکت هایی که به شکل تخصصی سرویس میدن، گردشگری الکترونیک، گردشگری دریایی، گردشگری سلامت، همه اونها در قالب این غرفه های استانی حضور دارن و قطعا فرصت خوبی رو ایجاد کردن که شما یک جا بتونی یک تصویر رو از یک استان و در حالت کلی از کل ظرفیت های گردشگری کشور داشته باشی.
از کشورهای مختلف چطور؟
حدود 12 تا کشور در قالب شرکت های خصوصی به شکل مستقیم شرکت کردن در این نمایشگاه. یک سری از کشورها هم از طریق نمایندگی هایی که در ایران داشتن یا همکاران و شرکایی که در ایران داشتن حضور دارن. بنابراین نمایشگاه ما به طور مشخص در سالن شرکت های خارجی از 12 تا کشور آژانسدار یا بگیم عرضه کننده خدمات داریم. در بخش های دیگه هم در غرفه های دیگه نمایندگانی از این کشورهای دیگه حضور دارن، منتها در قالب برند یک شریک ایرانیشون حضور دارن.
خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم.
ممنونم، بنده هم از جناب عالی و از همه شنوندگان عزیز این برنامه تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
گفتارش با ما منتشر شد.